بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 197، مورخ 5/3/87.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که اگر در عین مستأجر عیبی بود، عیب توسط موجر برطرف نشد و عین هم تلف نشده است و امکان رد وجود دارد، آیا برای مستأجر جهت استیفاء حقش دو راه است یا یک راه؟ بدین معنا که مستأجر فقط حق فسخ عقد رو داره، یا میتواند عقد رو امضا کند، مطالبه عرش هم داشته باشه. اینجا بحث رو در دو مرحله به طور کوتاه باید بررسی کرد. یکی مرحله ثبوت و دیگری مقام اثبات. در مقام ثبوت دو نکته باید ملاحظه بشه. نکته اول این است که شکی نیست سلامت یک جنس موجب ارتفاع قیمت عین و منافع اوست، چنان که عیب هم موجب انخفاض قیمت جنس و منافع جنس است. منزلی که رطوبت مفرط داره یک قیمت اجاره میکنه، منزلی که رطوبت نداره به قیمت دیگری اجاره میشه. این در شکی نیست. حالا فرق نمی کنه چه بگوییم سمن بر اوصاف مثل اجزا تفسیر میشه یا نه بگوییم فمن بر اوصاف تفسیر نمیشه ولیکن وجود وصف سلامت موجب ارتفاع قیمت عین و منفعت او و وجود عیب قیمت این رو و منفعت رو پایین میاره این دیگه احدی نمیتونه در شک این یه نکته دوم این است که اگر در یه عقدی چنین شرطی مطرح شود مثلا مشتری یا مستأجر بگوید این منزل رو میخرم یا اجاره میکنم به شرطی که اگر منزل معی بود هم حق فسخ داشته باشم و هم حق عرش یعنی احدهما را حق داشته باشم این شرط نه مخالف مقتضای عقد نه مخالف کتاب و نه مخالف سنت این شرط قطعاً نافذ است و مؤثر است لذا اگر این منزل معیب بود آقای مشتری و مستأجر در طبق این شرط مذکور هم حق فسخ داره ثبوتن هم حق گرفتن عرش و امضای عقد خب بعد از توجه بین دو نکته در مقام اثبات همه مدعا و بحث ما این است که شما فرض کنید این شرط مذکور در نکته دوم اگر در یک عرفی آنچنان تکرار و تثبیت شد که تبدیل شد به شرط ارتکازی یعنی این چنین شد که پس از تکرار فراوان این شرط در بین مردم بنا یک عرف بر این شد که جنس سالم مبادله می و اگر جنس سالم نبود یکی از این دو اثر رو بار می کنن ذوالحق هم حق فسخ داره هم حق اخذ عرش داره اگر این نگاه تبدیل به شرط ارتکازی شد چه فرقی با شرط مذکور در عقد داره؟ یعنی دقیقاً همان اثری که شرط مذکور داره شرط ارتکازی هم همون اثر رو پیدا میکنه. بنابراین تمام هدف ما از این تحقیق این است که میخواییم نتیجه بگیریم گرفتن عرش و تفاوت قیمت بین معیب و سالم در خلاف قواعد عقلائیه در باب معاوضات نیست. اگر این عملی که علا خلاف قواعد نیست در یک عرف و جامعه مقتضای شرط ارتکازی شد چه اشکالی دارد که این شرطی که نه خلاف مقتضای عقل نه خلاف کتاب و سنت است با ارتکاز او در یک عرف تخلف این شرط هر دو اثر رو به دنبال داشته باشه؟ نه، این که ببینید آقایان میگن اصلا سبوتن علا خلاف قاعده است نمیشه. ما یه بحث داریم که بالاخره آیا این علا خلاف قاعده است اصلا اخذ عرش در معاوضات مشکل داره؟ اون بحث دوم بله، بعد در هر عرفی بررسی کنیم. ما در اون حرفی نداریم، نسبت به عرفای خودمون الان میگیم تردید داریم مسئله رو، اما در بعضی از عرفا تردید نیست. اشکالات ثبوتیش از بین ببریم، ببینیم مقام اثبات چجوریست. لذا ببینید در قانون تجارت کشور سوئیس ماده 255 تصریح می شود اگر مستجر عیبی در این مستجر دید دو تا راه برای اعمال حقش وجود دارد، یک اجاره رو فسخ کنند، دوم اختیار دارد به مقداری که اون عیب در اجاره بها تأثیر داره اجاره بها رو بکاهد. محققین از حقوق داران سوئیسی در توضیح ماده قانون تصریح میکنند که این ماده برگرفته شده از عرف موجود در این کشور بوده. سوال ما اینه اگر در یک عرف این شرط ارتکازی شد درست مثل شرط مذکور در عقد تخلفش هر دو اثر رو برای ذوالحق خواهد آورد. لیکن دقت کنید چنانچه آقا هم اشاره کردن در مقام اثبات نسبت به عرفای مختلف مسئله ممکنه متفاوت بشه. در یک جا و یک عرف چنین باشد که شرط سلامت اثری که عرفاً برش بار می شود فقط فسخ العقد باشه. در یک عرف اثر فسخ العقد و اخذ العرش باشه باید عرف خاص مبتلا به دررسی بشه و این شرط ارتکازی و لازمش طبق عرف بلد مبتلا به اثر و نتیجهش تبیین بشه. آنچه الان عندنا مسلم این است که اولا اگر ما باشیم و روایات باب خیار عیب در بیع مفاد اون روایات این است که اگر جنسی فروخته شود این جنس در او تصرفی شود که قابل رد نباشه روایات میگوید در این مورد رد ثابت نیست و عرش ثابت است. مثلا کنیزی رو گرفته است باکره بوده با او مباشرت کرده، ثم زهر غیبی داشته است. اینجا روایات میگه تصرف مثبت رد شده و عرش ثابت است. از این روایات ما نبی نفی عرش تخییرن در سایر موارد میتونیم استفاده کنیم و نه به اثبات عرش در صورت تخییر، بله این روایات اختصاص به باب بیع نداره. اختصاص به مبادله العین نداره. مصداق یک قاعده کلی رو بیان میکند که هر جا استیفا حق من له الحق با رد عین میسر نبود، نوبت به عرش میرسن. حالا قرض نمی کنه، بی باشه به نظر ما، اجاره باشه، توضیح دادیم. به این روایات هم استناد نمی کنیم، که روایات که از مصادیق این مورد رو بیان می کنیم. پس بنابراین این روایات نفیان و اثباتن چیزی بیان نمی کنه. در عرف ما آیا به زرس قاطه می توان گفت چه در باب بیع چه در باب اجاره ظهور عیب به خاطر شرط ارتکازی دو تا حق برای من له الحق ایجاد میکنه در عرض هم و تخییرم؟ این اول کلام. حد درقم ما این نتیجه نرسیم. بنابراین آن چه مسلم است در مواردی که ظهور عیب با رد جنس هم و فسخ عقد مشکل حل میشه، آیا در بیع و اجاره مشتری و مستأجر حق مطالبه عرش رو دارن به خاطر شرط ارتکازی؟ ما نتونستیم احراز کنیم. نتیجه این که در مقام فتوا تفصیلی را که مشهور قائل شدن بین عین مستأجره و مال و اجاره به نظر ما قابل قبول نیست، بلکه مطلقا مثل مرحوم آزیا مدرسه نجف، حضرت امام، مرحوم نائینی، مرحوم آقای گلپایگانی، باید گفت ثبوت عرش چه در عین مستأجره چه در مال اجاره، تحییرن در کنار رد، این اول کلامه. بله اگر در یک عرفی با شرط صریح این دو حق آغاز بشه و با تکرار سبب شرط ارتکازی شود، آنجا چون موضوع شرط ارتکازی محقق است هیچ منعی نداره فقیه فتوا بده به خاطر شرط ارتکازی، هم موضوع عرش و هم رد ثابته، چنانچه الان از قانون تجارت سوئیس اشاره کردیم. حالا یکی نه مشکلات بالاخره چه مشکلاتی پیش میاد باشه، این در مسائل مختلف هستش، در داخل کشور که مشکلی نداره، در خارج از کشورم ما باشیم و قوانین اونا الان دارن قوانین تجارت بین المللی رو حاکم میکنن که یه وقتی اگر در پایان بحث در یک جایگاه باشه راجع به بعضی از قوانین اشاره بشه، قانون تجارت بین المللی ساختارش چه قسمت های کشورها قبول کردن چه قسمت های تحفظ دارن قبول نکردن، اینا بالاخره در بسیاری از مسائل این اختلافات هست و راه حل هم وجود دارد. بالاخره او دیگه مشکلی درست نمی کنه. ما هستیم و الان این تحلیلی که کردیم، ببینید درست دقت کنید، یک نظر نظر مشهوره، میگن اصلا عرش علا خلاف القاعده است، به هیچ وجه قابل اثبات نیستی مسئله. یه نظر نظر تفصیلی بود که میگفتن، ما هر دو نظر رو با این بیان رد کردیم. ما میگیم میشود، اشکال ثبوتی نداره، به عنوان شرط ارتکازی این دوتا اثر در قرارداد بار بشود، اما به شرطی شرط ارتکازی باشه، چنان که شرط صریحش اشکال نداره. راه ورود به این مسئله مقایسه شرط ارتکازی و شرط صریحه. به نظر ما اگه مشهور توجه به این شرط صریح میکردن مشکل حل بود. آیا اگه کسی شرط صریح کنه این شرط مخالف مقتضای عقد ابدا، مخالف کتاب ابدا، مخالف سنت ابدا، اون شرط قطعا درسته. کسی شرط کنه آقا این جنس رو میخرم، آقا این جنس رو رهن میکنم، آقا این جنس در مزار هرچی در هر قراردادی که شرط روا باشه در قرارداد بگه شرط میکنم اگر این جنس عیب داشت هم حق عرش داشته باشم هم حق فسخ داشته باشم. خب تموم شد. اگه شرط صریحش معذوری نداشته باشه سب کنید، اگه شرط صریحش مشکل نداشته باشه هر شرط صریحی اگر تبدیل به ارتکاز شد همان است ولاغه نمیشه. برای چی بشه در عالم ثبوت دوچار مشکل؟ اصلا اینجور نیست. شما هزار یک مسئله عرف شما با عرف اروپا اختلاف داره، اما در اینجا عرف شده در اونجا عرف نشده. الان اشاره کردم حداقل سه تا از حقوقدانان سوئیسی در قانون تجارت ماده 255 که میگه برای مستأجر هم عرش است هم فسخ است استناد به عرف میکنن، درستم هستش. اون عرفا مختلفه، در هزار یک مورد داریم عرفا مختلف است. نه ببینید، بله حالا اینجا خودشون بگن طبق چه عرفی باشد در قراردادهای بین المللی کاملا این جزئیات رعایت میشه، کاملا موارد اختلاف. حتی ببینید چرا شرکت رو میرن در خارج ایران به صرف میدن، همش بحث پول و فرار سرمایه و اینجا اینجور چیزا نیست. گاهی بحث یک شرکت رو در ایران به صرف بدن خیلی از جهات اقتصادی هم به نفعشونه، اما قوانین یه جایی دست و پاشونه میگیره، میبینن شرکت شخصیت حقوقی از نظر قانونی تابع آنجاست که به صرف میدهن. اگر این شرکت در دبی صرف بشه تابع قوانین اونجاست، راحت تره تا اینکه در ایران صرف بشه میدن اونجا صرف میدن. بل اینا مسلمه در قراردادهای بین المللی همه این جوانب و افراد تا شرکت‌های معتبر رعایت میکنن اینها رو. اما اختلافات در خیلی از جاها وجود داره، باعث اختلاف در حکم هم میشه. استیحاش نکنید، الان در یک دادگاه دو تا زن و شوهر میرن پیش یک قاضی اختلاف دارن، میگه معونه به من نمیده، مخارج زندگی نمیده، اون خانم هم میگه مخارج زندگی نمیده. در همین شهر قم طبق عرف حاکم بر زندگانی اسره اون زن، حاکم میگه آقا مای 30,000 تومان به این خانم عرض کنم مخارج بده. طبق وضعیت زندگی حاکم بر اون خانم دوم، حاکم شهر میگه 50,000 تومان باید مخارج بهش بدیم. عرف مختلفه، بله مختلفه، حکم هم مختلف میشه، بله مختلف هم میشه، اشکالی هم نداره. حکم تابع موضوعه، موضوع اونجا چنین محقق شده، حکم آنچنان است، آنجا اونجور محقق میشه، حکم آنچنان. خب قطعا مقام ثبوت به خاطر دلیلی که میارن، اون دلیلی که تریمزا ازش نقل کردیم که میگن عرش علا خلاف القاعده، علا خلاف القاعده، علا خلاف ضوابطه. وقتی اینو میگن نظر مقام ثبوته، دقت کنید در دلیلی که میارن. بله اگه اون دلیل رو نمی آوردن قابل توجیه بود که آقا اینا مقام اثباته، چون مبتلابه مقام اثباته، مقام اثبات رو میگن. اگه ثبوتن یه جایی شرط ارتکازی شد چینی، اما ما باشیم و دلیلشون یه حرف از کلام اونا استفاده نمی شدن. بله نه شرط ارتکازی هست. وقتی میگه چون شرط ارتکازی است در مقام دعوا یا در مقام ترافع حاکم شهر، میگه این شرط ارتکازی شما نمیتونید این شرط ارتکازی تخلف کنید. یعنی طرفین جنسی رو اجاره کرده. الان ببینید قانون روابط مالک و مستاجر داره کم کم یه سری شرایط رو در ایران خود ما تبدیل به شرط ارتکازی میکنه. یعنی 10 سال دیگه یه قانون اگر به اون شکل اجرا بشود با نواقص مختلفی که سر و پای قانون داره، بعضی از مواردش میشه شرط ارتکازی. وقتی شد شرط ارتکازی، طرفینی که با هم اختلاف کردن، آقا عیبی دارد این جنس، مستأجر میگه حق گرفتن عرش دارم، میبینه به نفعشه، نمیخوام فسخ کنم، آقا عقد و امضا میکنم، مال و اجاره کمتر بهت میدم. اگه شرط ارتکازی باشه، مجر باید تسلیم باشه در مقابل این شرط، چون شرط ارتکازی است، چه شرط سریع هست، لذا اثر پیدا میکنه. نتیجه این که در مسئله 8 از احکام اجاره که مبحث خیار عیب بود، با ثبوت عیب در عین مستأجر و در مال و اجاره، صور 96 گام ملاحظه شد فی جمله، هم حکم فسخ العقد در این صور و هم حکم گرفتن عرش در این صور کاملا مبانی و دلائل نفی و اثباتش روشن شد. مسئله 9 از احکام اجاره مسئله ایست که حضرت امام در مسئله 14 تحریر الوسیله اشاره می کنند. این مسئله 14 هیچ نیاز به توضیح نداره. حضرت امام می فرمایند اگر مجر یا مستأجر معلوم شد در عقد اجاره مقبول شدن، یا مجر یا مستأجر، به مجرد ظهور مرغب هر کدام از این دو حق فسخ اجاره رو خواهند داشت. در گذشته ما اشاره کرده ایم خیار غب ندر به یا ندر اجاره دلیل خاص نداره، بلکه ملاک خیار غب یا قاعده لازره یا طبق نظر ما شرط ارتکازی است. بنابراین با ظهور قبن مغبون حق فسخ اجاره رو خواهد داشت، مگر این که به تعبیر حضرت امام شرط کرده باشند سقوط خیار غبن رو در عقد اجاره. اگر شرط سقوط کردن بلا شک در خیارات مکاسبم خونده اید که با شرط عدم اعمال خیار یا شرط اسقاط خیار این شرط صحیح و نافذ است و خیار غبنی که اسقاطش در معامله شرط شده است این خیار اسقاط شده و قابل اعمال نخواهد بود. مسئله دهم ملکیت منفعت و مال الاجاره در باب اجاره به عقد است یا غیر عقد که توضیح داره خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.